ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 14 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 6 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، شب همگی شما به خیر و خوشی باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان سلام گرم یکایی که ما رو در رادیو فردا پذیرا باشید که تقدیم یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حوصله تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست اونها همکارم پروانه وحید منش است با دستی پر از خبر و البته که مجله رو با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری میگوید بنابر خاطرات پدرش 6 پاسدار در سال 65 در وسایل 150 ایرانی عازم حج مواد منفجره جاسازی و به عربستان سعودی منتقل کردند. آقای منتظری به ایرانا پلاس در این باره گفته که این 6 پاسدار با اکبر هاشمی رفسنجانی کار میکردند، گرچه ممکن است اقدام این افراد با اطلاع شخص آقای هاشمی صورت نگرفته باشد. پیشتر اتهام انتقال مواد منفجره به عربستان به سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری نسبت داده شده بود. وی از جمله با این اتهام محکوم و در سال 66 اعدام شد. به گفته یه فرزند آیت الله منتظری، پدرش در خاطرات مکتوب خود نیز موضوع انتقال مواد منفجره توسط 6 پاسدار و اطلاع شخص آیت الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی از این مسئله را عنوان کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 65 خود به وجود مواد منفجره در وسایل تعدادی از حجاج اشاره کرده است. به گفته احمد منتظری پس از افشای این مسئله، مهدی کروبی به عنوان نماینده آیت الله خمینی در حج مجبور شده رسما از ملک فهد پادشاه وقت عربستان سعودی عذرخواهی کند. روزنامه ایران میگوید میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از 9 سال توانسته به خانه برادرش برود. این دیدار با حضور ماموران امنیتی در حالی صورت گرفته که میر محمود موسوی میگوید به نظر میرسد گشایشی در رفع حصر صورت گرفته است. این در حالی است که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه 12 مهر با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران جنبش سبز از قول زهرا رهنورد نوشته بود که اگر اراده‌ای برای رفع حصر باشد باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه بابت نوسان قیمت‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما دلیلی برای این نوسانات اعلام نکرد. محمد باقر نوبخت گفت به واحدهای تولیدی فعال تسهیلاتی برای دریافت مواد اولیه ارائه خواهد شد. به گفته آقای نوبخت به دلیل نوسانات بازار ارز مبلغ 1 میلیارد دلار به اعتبارات فعلی این واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت. به دلیل نوسانات بازار ارز و نبود مواد اولیه واحدهای تولیدی طی چند ماه گذشته بسیاری از این واحدها با مشکلات جدی و خطر تعطیلی روبرو شدند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم پروانه وحید منش شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی، به عضویت آکادمی نوبل ادبیات درآمد در سوئد.
اینها فکر میکنن که من یک هوای تازه‌ای رو و یک نگاه متفاوتی رو به کمیته ادبی نوبل میبرم و این خیلی جالبه براشون.
هرچند سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت در این کمیسیون خبر میده، اما همزمان دبیر کل حزب اسلامی کار میگوید که محمد شریعت مداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی در مجلس به مجلس اسلامی شورای اسلامی خبر میدهد. و گفتگوی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با بخش فارسی خبرگزاری روسیه اسپوتنیک. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. جیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی، عضو آکادمی نوبل ادبیات در سوئد شد. جیلا مساعد استخری از انتخاب به عنوان عضو این آکادمی در مورد انتخاب به یک خبرگزاری سوئدی گفته است که به واژه‌های من در وطن اولم بها داده نمی‌شد، اما کشور جدیدم به دلیل نوشته‌هایم من را در یکی از برترین جایگاه‌های ادبی قرار داده است. خانم مساعد گفته که نخستین خارجی تباری است که در تاریخ 232 ساله این آکادمی به عضویت آن درآمده است. و رادیو فردا ساعتی پیش با ژاله مساعد استخری گفتگویی داشته است. در مورد سوابق او از خودش بشنویم.
من در حدود 32 سال پیش به سوئد مهاجرت کردم و حدود 20 کتاب دارم که 10 تاش فارسی هست، بیشتر 10 تا کتاب شعر فارسی دارم، 2 تا رمان دارم، 1 کتاب کودک دارم و 7 کتاب به زبان سوئدی دارم، کتاب شعر، و حدود 60 مقاله سوئدی دارم که مقالات فرهنگی اجتماعی هست. حدود 21 ساله که به زبان سوئدی می نویسم و در ایران هم که بودم با کانون پرورش فکری کودکان و برنامه کودک رادیو و گاهی تلویزیون هم داشتم.
خانم مساعد، چگونه در این کمیته انتخاب شدید؟
من نمیدونم چگونگی شد، ولی میدونم که کسی که الان مسئول کمیته نوبل هست پروفسور ادبیات فرانسه هست و این 2-3 سالیه که روی شعرهای من تعمق کرده، مقاله نوشته، آنالیز کرده و در دبیرستانهای سوئد راجب کارهای من صحبت کرده، کورسهایی گذاشته برای که جوانا بخونن و یاد بگیرن. در هر حال یک زمینه اونجا بوده که من ازش خبر نداشتم و چه جور انتخاب شد هم نمیدونم، برای که اینا میشینن تو اتاق دربسته و اون 18 نفر عضوی که هستن عضو کمیته نوبل، اونها تصمیم میگیرن و شاهشون مهر میزنه و قبول میکنه. بیشتر از این من نمیدونم.
خانم مساعد، چگونه مطلع شدید از این انتخاب و چقدر براتون شگفت آور بود؟
به من تلفن شد و همین مسئول اصلی کمیته من زنگ زد، همین آقای پروفسور زبان، و من شوکه شدم برای اینکه هیچ انتظارش نداشتم و خیلی خوشحال شدم، مفتخر شدم، ولی خواستم که به من وقت بدن که من فکر کنم که آیا میخوام این کارو بکنم یا نه.
خانم مساعد، حالا انتخاب شدید، ظاهرا قراره که از چند هفته دیگه کار خودتون رو در کمیته ادبیات نوبل آغاز کنید. سوال از ما این هست که آیا برنامه خاصی برای خودتون تدوین کردید؟ آیا فکر ویژه‌ای رو با خودتون به این کمیته خواهید برد؟
خب اونجا من یک صندلی تمام عمر خواهم داشت و یک جایی هست که من میتونم ادبیات ایران، نقش من معرفی ادبیات پربار زبان فارسی است و شعر فارسی. من فکر میکنم ما صاحب زیباترین اشعار جهان هستیم. همینطور که غربی ها جنبه های اساطیری ایران رو در غرب جد نگرفتن، شعر رو هم همین کارو باش کردن. برای همین من فکر میکنم که میتونم شعر فارسی رو اونجا معرفی کنم، روشن‌تر راجبش حرف بزنم، بیشتر راجبش بنویسم و این امکانیه که من فکر میکنم فوق‌العاده است برای من شاعر، برای اینکه عشق من نوشتن به زبان فارسی است. من همزمان به زبان فارسی مینویسم و چاپ میکنم، بنابراین فرصت بسیار نادریه که به من داده شده و میتونم به بهترین وجه ازش استفاده کنم. و من فکر میکنم که هم ادبیات مدرن ایران و هم شعرهای کلاسیک ما باید معرفی بشن، شناخته شده نیستن و الان موقعش هست.
خانم مساعد، از خودتون بگذریم، شما فکر میکنید که حضورتون در کمیته ادبیات نوبل چه تأثیرگذاری داشته باشه، چه مزیتی به همراه خواهد داشت، دست کم برای دیگرانی که اونجا نشستن و نهایتاً با شما هم ریشه نیستن از نظر ملیتی؟
ببینید، این نقد ها و این تعریف هایی که راجع من الان بعد از این برنامه معرفی من نوشته شده، همه نشون میده که اینها فکر میکنن که من یک هوای تازه ای رو و یک نگاه متفاوتی رو به کمیته ادبی نوبل میبرم و این خیلی جالبه براشون. در هر حال من در شعرهای سوئدیم خیلی از متافورها و سمبل های ایرانی و نشانه های زبان پارسی استفاده کردم و اینها اینو خیلی اهمیت میدن و دوست دارن، زبان سمبولی که من که در هر حال ساده هم هست ولی سمبل های های ادبیات فارسی استفاده شده توش. در هر حال اینجور می نویسن، اینجور که من خوندم، زبان اونها رو ثروتمندتر میکنه نگاه من و نوشتن من به زبان سوئدی. امیدوارم که اینطور باشه، ولی من باید بگم که در حال ما به عنوان هنرمند در مقابل حقیقت مسئولیم. بیشتر امید من اینه که من بتونم خیلی از نقطه های تاریک، حتی تاریخ ادبی کشورم رو اونجا روشن کنم و نشون بدم که چرا مثلا سهروردی کارهاش سوزانده شد و دیگران کارهاشون سوزانده شد، چرا مثلا مولوی کارهاش سوزانده نشد و چرا حافظ بارها از گورش جسد شد در آوردن و اجازه ندادن در قسمت مسلمان ها خاک بشه. در خیلی نکته های اینجوری هستش که در قبل جالب خواهد بود دانستنش. محقق های غربی به نظر من همیشه از صاحبان قدرت اطلاعات گرفتن و اون حقیقت رو اونجوری که بوده نشان ندادن، چه از لحاظ تاریخی، چه از لحاظ اساطیری و چه از لحاظ ادبیات کلاسیک ایران.
جیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی، عضو آکادمی نوبل ادبیات شد. یکی از بزرگترین کمیته هایی که بالاترین جایزه ادبی جهان و دیگر جوایز نوبل رو انتخاب میکنه. جیلا مساعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11 است. عزیزان، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که اگرچه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت در این کمیسیون خبر میده، اما دبیرکل حزب اسلامی کار در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از معرفی محمد شریعت مداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره استیضاح یا احتمال جابجایی وزیر صنعت، دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین در آلمان را جویا شده است. بشنویم.
بر اساس دستور جلسه کمیسیون های مجلس قرار هست که این استیضاح در این هفته در کمیسیون صنایع مجلس بررسی بشه و بعد از اون گزارشش به صحن علنی مجلس فرستاده بشه. موضوع به هم ریختگی بازار خودرو و دیگر بازارها از جمله موارد اصلی استیضاح آقای شریعت مداری هست. ثبت سفارش غیرقانونی 6400 خودرو که در جریان اون تعدادی از مقامات وزارت صنایع هم دستگیر شدن از جمله دیگر موضوعات استیضاح بوده. بحثی که درباره سرپیچی آقای شریعت مداری از دستور آقای روحانی برای دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات مطرح شد هم از جمله دیگر موارد استیضاح هست. رکود در واحدهای صنعتی و تعطیلی اونها هم دلیل دیگر نمایندگان برای استیضاح آقای شریعت مداری هست.
آقای مهرابی، نکته‌ای که الان وجود داره اینه که بین استیضاح و برکناری یا حتی استعفای آقای شریعت مداری حرف و حدیث مختلف وجود داره. آیا آقای شریعت مداری قبل از اینکه به مرحله استیضاح برسه خودش کنار میکشه، استعفا میده، یا قراره که یه اتفاق دیگری بیفته در این وسط؟
بحث‌های درباره استعفای آقای شریعت مداری مطرح شده بود، اما خود آقای شریعت مداری و دولت اون رو تکذیب کردن. از سوی دیگه نمایندگان استیضاح کننده اعلام کردن که این بحث‌ها با هدف تعویق استیضاح مطرح شده. همینطور آقای کمالی دبیرکل حزب کار اعلام کردن که ممکن آقای شریعت مداری برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی بشن و ممکنه و بحث‌های دیگری مطرح شده که ممکنه که آقای روحانی برای اینکه بخوان از استیضاحات جلوگیری بکنن به نوعی ترکیب کابینه رو تغییر بدن، ولی در واقع هنوز هیچ کدوم از این بحث‌ها نهایی نشده.
اگر آقای شریعت مداری قرار بر این باشه که بره وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی بشه، از اون سمت هم برخی از نمایندگان مجلس بحث استیضاح او رو مطرح میکنن، آقای روحانی با چه امیدی آقای شریعت مداری ممکنه دوباره به عنوان وزیر معرفی بکنه که در حالی که نسبت به عملکرد او در وزارت صنعت حرف و حدیث وجود داره و نمایندگان موافق او نیستن؟
بیش از 80 نماینده استیضاح آقای شریعت مداری رو امضا کردن و در حالت عادی قاعدتا منطقی نیست که ایشون به عنوان وزیر معرفی بشن و با این شرایط قاعدتا شانس کمی برای رأی اعتماد دوباره از مجلس دارن. اما الان فضای مجلس خیلی فضای به هم ریخته ای هست و خیلی از استیضاحایی هم که مطرح میشه عملا با هدف سهم‌خواهی نمایندگان مطرح میشه و به هر حال ممکنه که رایزنی های دولت با نمایندگان یا اتفاقات دیگه در نهایت بر رأی نمایندگان تاثیر بگذاره و اتفاقی که درباره کابینه میفته در واقع در نهایت بستگی به اون فرایند نهایی داره که طی میشه و ممکنه که فضای مجلس از وضعیت فعلی به هر حال تغییر بکنه.
آیا مشخص هست افرادی که در مورد بحث استیضاح آقای شریعت‌مداری به دنبال این موضوع هستن از کدام طیف سیاسی هستن؟
استیضاح کنندگان آقای شریعت‌مداری از طیف های مختلف سیاسی هستن. از یک طرف برخی از اعضای جبهه پایداری از جمله آقای حاجی دلیگانی یا برخی از نمایندگان اصولگرا مانند آقای فولادگر یا آقای خجسته پیگیر این استیضاح هستن. از طرف دیگه برخی از نمایندگان اصلاح طلب مانند محمود صادقی گفتن که استیضاح آقای شریعت‌مداری رو امضا کردن و در واقع میشه گفت که اون نمایندگانی با گرایش‌های مختلف سیاسی پیگیر این استیضاح هستند. قاعدتا در این میان برخی از نمایندگان هم ممکنه که مطالبات مربوط به حوزه انتخابیه خودشون یا مطالبات شخصی داشته باشن از آقای شریعت‌مداری.
با دیدگاه احسان مهرابی روزنامه نگار در برلین آشنا می شدید که به پرسش های وحید پوراستاد پاسخ می داد از رادیو فردا. شما شنوندگان خوب ما در تمامی بخش های خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه های گوناگون آشنا می شید. عزیزان مبادا تصور کنید که دیدگاه های شما سر سوزنی کمتر از دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظرانه.
آقای خامنه‌ای، شما که توی استادیوم می‌فرمایید تحریم‌ها را شکست خواهیم داد، ممکن است بفرمایید تو 40 سال گذشته کدام حرف شما به واقعیت پیوسته که این دومیش باشه؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب نشدن لوایح مالی بین المللی، یعنی در حقیقت قطع روابط مالی ایران با دنیا، یعنی تحریم آمریکا را تشدید کردن، یعنی در حقیقت خودزنی است، عملا خیانت به بیکاران است، خیانت به سفره ملت است، یعنی در حقیقت به بن‌بست رسوندن تمام مشکلات اقتصادی و مالی ملت ایران است. پس بنابر این به عنوان یک خدمت وظیفه هر نماینده است برای تصویب این لوایح بین المللی اقدام عاجل به عمل بیاورید.
اگر حکومت ایران واقعاً حامی تروریسم نباشه، نماینده های مجلس به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین تروریسم رأی مثبت میدن. در غیر این صورت مشخص میشه که صحبت های رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مبنی بر اینکه حکومت ایران حامی تروریسم و باقی صحبت های ایشون کاملاً درسته.
با اطمینان کامل عرض می کنم که 90% مردم ایران دوست دارند با تمام دنیا در صلح و آرامش و با اقتصادی پویا و روبه رشد زندگی کنند و از سیاست های مخرب جنگ طلبانه با هزینه زیاد و بیفایده و ضد بشری بیزارند. ولی متاسفانه آقای خامنه ای در استادیوم آزادی گفتند من تا جان در بدن دارم اجازه نمی دهم تا با آمریکا مذاکره شود. آقای خامنه ای ثابت کردند که ایران یعنی یه نفر.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن، انقدر پر روان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است میگن اتاق طریق تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
شنیدید دوستان، نه تنها تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران، بلکه دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود. 00420221122112. و ما بشنوید که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در سفری به مسکو برای بحث و رایزنی با همتای روس خود با بخش فارسی خبرگزاری روسیه سپوتنیک گفتگوی انجام داده. رئیس بانک مرکزی در این گفتگو ضمن اشاره به توافق‌های صورت گرفته میان دو کشور برای انجام معاملات بر مبنای پول ملی ایران گفته است که خرید دلار سرمایه گذاری مناسبی نیست. عبدالناصر همتی افزوده است که بانک مرکزی سیاست‌هایی برای کنترل بازار ارز دارد. بشنویم از سمیرا قرایی.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگویی با خبرگزاری روسی سپوتنیک میگوید خرید دلار سرمایه‌گذاری خوبی نیست و بانک مرکزی ایران برنامه‌هایی برای کنترل بیشتر بازار ارز دارد که منجر به حفظ ارزش پول ملی ایران خواهد شد. رئیس بانک مرکزی ایران رفتن به سراغ آنچه آلترناتیوهای بهتر نظیر بازار بورس خوانده را برای مردم مثمر ثمرتر توصیف کرده است. دلار در روزهای اخیر شاهد افت قیمت بوده و به زعم برخی پس از دخالت‌های بانک مرکزی این افت قیمت رخ داده است. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز 10 مهر گفته بود که دخالت مستمر بانک مرکزی در بازار ارز سبب کاهش منطقی قیمت دلار و ثبات نسبی بازار شده است. از آرش آذرمی کارشناس مسائل اقتصادی در ترکیه می‌پرسم اگر بانک مرکزی چنین تأثیر سازنده‌ای در کاهش قیمت ارز دارد، پس چرا پیشتر و در هفته‌های صعود سرسام‌آور قیمت دلار دخالتی نکرده است؟
به دلیل واهمه از برخورد امنیتی قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی مداخله‌ای در بازار ارز انجام نمی‌شد. دلیل دیگه هم شاید در واقع حفظ ذخایر اسکناس به ویژه که مشکل اصلی تأمین ارز در ایران الان و این روزها هست، برای روزهای آینده بود و برای زمان بعد از تحریم‌های مرحله دوم. اما اتفاقاتی که در بازار افتاد و قیمت رسید تقریبا به حد 20,000 تومان، شاید از نظر سیاسی و اقتصادی وضعیت رو به حالت انفجاری رسوند و دوباره بانک مرکزی طبق تایید خود آقای روحانی و اخباری که در شبکه‌های مختلف منتشر شد، با تزریق ارز و همزمان برخورد امنیتی دوباره با فعالین که ما دیدیم خبر حتی از اعدام بعضی از به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شد و همچنین برخورد با حتی سایت هایی که نرخ ارز رو اعلام می کردن. در کنار اون هم یه عملیات رسانه‌ای که توسط دولت و بعضی کانال های مجازی و صدا و سیما انجام شد که نرخ رو خیلی پایین تر از نرخ واقعی اعلام کردن، سعی کردن با این عملیات بازار رو سرکوب بکنن. منتها به نظر این باز حل مسئله نیست، پاک کردن صورت مسئله هست.
مهرداد سیدعسکری کارشناس اقتصادی مقیم نروژ نیز معتقد است دخالت دولت و بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار مؤثر بوده است، اما در ماه‌های آتی ایران با مسائلی درگیر خواهد شد که بر روند کاهش بهای دلار تأثیرگذار خواهند بود.
هیچ گونه شاهد یا شواهد مثبتی مبنی بر ادامه این روند ما نمی‌بینیم. اگر بخواهد این روند ادامه پیدا بکند، تنها نکته مثبتی که در این قضیه وجود داره این است که اگر لوایح چهارگانه FATF که دوتای داخلیش پذیرفته شده و دوتای خارجیش کماکان در پیچ و خم‌های مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده اتفاق بیفته، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. این رو نباید فراموش بکنیم که کمتر از یک ماه دیگه تحریم‌های جدید آغاز میشه و این تحریم‌های جدید حداقل 80% درآمد نفت ایران رو در یک بازه چند ماهه ایران از دست میده. ما شواهد روشنی نداریم مگر اینکه باز حاکمیت این تلاش‌های خودش رو ادامه بده و با مدیریت کردن بازار بتونه این کاهش نسبی رو که البته خیلی روش تبلیغ میشه روی کاهش، این کاهش نسبی رو بتونه پایدار بکنه و ادامه بده. هرچند برخی تحلیل‌ها به لحاظ تحلیل‌های تکنیکی و اینها شواهدی رو نشون میده که تو یک بازه یکی دو هفته‌ای ممکنه این قیمت‌ها پایدار و ثابت بمونه، اما به لحاظ تحلیل بنیادی و به لحاظ وضعیت روانشناسی بازار و روانشناسی مردم این اتفاق خیلی خوشبینانه نیست. البته نباید فراموش بکنیم که این کاهش قیمت ارز هم خیلی در دو هفته گذشته متناظر به رفتارهای بانک مرکزی نبود، بلکه این امر ناشی از پایین آمدن قیمت دلار در مشهد و حراس بود که این نکته رو هم ما باید در نظر داشته باشیم.
مشهد، شهری که این روزها نامش را زیاد در رابطه با بحران ارضی می‌شنویم. روز 13 مهر دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا اعلام کرده بود 19 متخلف بازار ارز که خارج از مجموعه صرافا مشغول به کار بودند در این شهر دستگیر شدند. دستگیری‌های هم روز 12 مهر به صورت شبانه در مشهد صورت گرفته بود. مهرداد سید عسکری اقتصاددان معتقد است که مشهد مقر نیروهای مخالف دولت است که در بحران‌های ارضی نقش مهمی دارند.
گفته می شود که نیروهای مخالف دولت در استان خراسان پایگاه بسیار قوی دارند. اینها توانایی این رو دارند که با ورود 5 میلیون دلار پول نقد در مدت یک روز قیمت دلار رو جابجا بکنند.
رئیس کل جدید بانک مرکزی در تازه ترین صحبتهایش با اسپوتنیک فارسی خرید دلار را یک سرمایه‌گذاری بد توصیف کرده است. ولی‌الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال 96 و پیش از فرود صاعقه افزایش بهای ارز بر جامعه ایران از مردم خواسته بود که دلار نخرند، چرا که قیمت‌ها پایین خواهد آمد. آرش آذرمی اقتصاددان معتقد است این دست صحبت ها تنها و تنها سبب کاهش اعتماد عمومی می شود و دولت مردان ایران باید از طرق دیگری با مردم سخن بگویند.
به نظر باید به جای عملیات رسانه‌ای دولت و بانک مرکزی به فکر سیاست های شفاف اقتصادی باشند، به مردم اعلام بکنند که چه برنامه سیاسی اقتصادی دارند برای این دوره‌ای که در کشور داره بهش وارد میشه، به ویژه از یک ماه آینده. و اینجور اطلاع رسانی و اینجور عملیات رسانه‌ای فقط باعث میشه که سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد مردم به حاکمیت که حالا شاید در کمترین سطح این چند سال اخیر قرار گرفته، باز هم کاهش پیدا بکنه. چون اگر دوباره در 2-3 ماه آینده که احتمال زیاد همین اتفاق خواهد افتاد نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، باز بی اثر بودن این سخنان باز مشخص خواهد.
دلار بنابر اعلام وبسایت غیر رسمی بنبست روز شنبه 14 مهر زیر 14000 تومان خرید و فروش شده است.
اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان بشنوید، در حالی که این روزها نمایشگاهی از آثار کهن و باستانی ایران در هلند برپاست، از 10 مهر ماه هم نمایشگاهی از اشیاء تاریخی هلند در موزه ملی ایران در تهران به تماشا گذارده شده است. بشنویم از شهرام میریان.
پس از نمایش شماری از آثار کهن موزه لوور شعبه شهر لانس فرانسه در موزه ملی ایران، حال هلند اشیاء تاریخی خود را در تهران به تماشا گذاشته. بر پایه تفاهم‌نامه‌ای میان این دو موزه ایران و هلند در برپایی نمایشگاه متقابل، ابتدا موزه ملی ایران با 196 اثر باستانی نمایشگاهی در هلند برگزار کرده که همچنان ادامه دارد و حال نوبت به هلندی‌ها رسیده تا نمایشگاه خود را در تهران برگزار کنند. این نمایشگاه از 3 بخش باستانشناسی، سفال و تابلوهای نقاشی تشکیل شده و به نوشته روزنامه ها قدیمی ترین اشیاء نفیس این نمایشگاه هلندی متعلق به 50000 سال پیش است. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت در این نمایشگاه که این روزها در موزه ملی ایران در تهران برپاست، 331 ظروف سفالین و فلزی، ابزار سنگی، زیورآلات، مومیایی طبیعی انسان، تابلوهای نقاشی دو قرن 19 و 20 و آثاری دیگر از موزه درن هلند به نمایش در آمده. این نمایشگاه در حالی در تهران فعالیت دارد که نمایشگاهی هم با عنوان ایران مهد تمدن در موزه شهر آسن در ایالت درنست هلند دایر است. در این موزه همان گونه که در آغاز گفته شد 196 قلم از آثار باستانی ایران به تماشا گذاشته شده که از دوران پیش از تاریخ شروع و به دوره صفویه ختم می شود. این اشیاء عبارتند از مجسمه، از جمله یک مجسمه 2 متری از یک سردار دوره اشکانی، الواح گلی، ظروف سفالین، جامهای زرین، سکه و زیورآلات. در کنار این آثار باستانی و کهن یک سری اشیاء زینتی از جمله دستبند، علنگو، انگشتر، زنجیر و گردنبند از یک شاهزاده ایلامی هم به نمایش درآمده. این اشیاء زینتی سال پیش نیز در نمایشگاهی به نام ایران فرهنگ کهن در موزه شهر بن در آلمان به تماشا گذاشته شده بود. نمایشگاه آثار باستانشناسی هلند از 10 مهر تا 17 فروردین سال آینده به مدت 6 در موزه ملی ایران در تهران فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-1212 است. شما شنونده خوب ما نگید که حرف برای گفتن دارم، نمیتونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. اجازه ندید که حرفی ناگفته بمونه و از حق آزادی بیان خودتون از طریق درمیون گذاشتن حرفاتون با دیگر شنوندگان رادیو فردا حتما از آزادی بیانتون دفاع کنید. عزیزان 0042-02-2112-2112 دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.